ناصر خسرو دیده ها و شنیده های خود را به خوبی بازگو کرده است و به نقاشی میماند که دیده های خود را به رنگ واژگان به تصویر کشیده است. هر بخش از سفرنامه او که به توصیف یک جایگاه جغرافیایی به عکسی میماند که عکاسی هنرمند از آن جایگاه گرفته است. برای نمونه به وصفی که او از شهر اصفهان نوشته است توجه کنید. شهری است بر هامون نهاده، آب و هوایی خوش دارد، برای که ده گز چاه فرو برند آبی سرد و خوش بیرون آید، و شهر دیواری حسین دارد و دروازه ها و جنگگاه ها ساخته و بر همه بارو و کنگره ساخته، و در شهر جویهای آب روان و بناهای نیکو و مرتفع. میان شهر مسجد آدینه بزرگ و نیکو، و باروی شهر را گفتند 3.5 فرسنگ است و اندرون شهر همه آبادان که هیچ از وی خراب ندیدم، و بازارهای بسیار و بازاری دیدم از آن صرافان که اندرو 200 مرد صراف بود و هر بازاری را دربندی و دروازه و همه محله ها و کوچه ها را همچنان دربند ها و دروازه های محکم و کاروان سراهای پاکیزه بود، و کوچه بود که آن را کوتراز می گفتند، و در آن کوچه 50 کاروان سرای نیکو و در هر یک بیاان و حجرداران بسیار نشسته، و این کاروان که ما با ایشان همراه بودیم 1300 خروار بار داشتند که در آن شهر رفتیم، هیچ بازدید نیامد که چگونه فرود آمدند که هیچ جا تنگی بود. عزیزان، از نوشته های ناصر خسرو به خوبی میتوان به صنعت کشاورزی، نوع محصول ها، چگونگی آبیاری، صنعت، دانشمندان و بزرگان، استحکامات، چگونگی اداری شهر، روابط بازرگانی، آیین ها و باورهای مردم، رویدادهای مهم تاریخی و بسیاری از ویژگی های مردم و سرزمین های اسلام در آن دوران پی برد. با تعمق در سفرنامه ناصر خسرو، پژوهشگران می توانند به اطلاعات ذی قیمتی در حوزه های مختلف از جمله امکانات شهری، از کشورها و شهرهای اسلامی قرن 5 هجری قمری دست یابند. برای مثال ناصر خسرو درباره صرافی و چگونگی داد و ستد مردم بصره روزه به آن بانکداری میگویند چنین نوشته است: و حال بازار آنجا چنان بود که آن کسی را که چیزی بود به صراف دادی و از صراف خط بستودی و هرچه بایستی بخریدی و بهای آن را به صراف حواله کردی، و چندان که در آن شهر بودی بیرون از خط صراف چیزی ندادی. ناصر خسرو در جای جای سفر خود در شهرهای گوناگون با کاریز، آبنبار و دولاب روبرو می شود و پیرامون دولابی در مصر می گوید: و چون از دور شهر مصر را نگاه کنند، پندارند کوهیست و خانه هاییست که 14 طبقه از بالای یکدیگر است و خانه هایی 7 طبقه، و شنیدم که شخصی بر بام 7 طبقه باغچه‌ای درست کرده بود و گوساله‌ای آنجا برده و پرورده تا بزرگ بود، و آنجا دولابی ساخته که این گاو می‌گردانید و آب از چاه بر می‌کشید، و بر آن بام درخت‌های نارنج و ترنج و موز و غیره کشته و همه به بار آمده و گل‌ها همه نوع کشته اند. از همراهی شما با گفتار مشاهیر ایرانی مفاخر جهانی از بخش تاجیکی صدای خراسان سپاسگزاریم. تا فرصتی دیگر، خداوند یار و نگهدارتان.
شنونده های عزیز و ارجمند، دعوت میکنم اینک همراه شوید با برنامه امشب نوآوری.
خلاقیت شکوفتن است، رمزی پویایی است.
و حرکت در مسیر بهتر زیستن
تا فلک را سقف پیش کافیم و
تاریخی نو در اندازیم. نو آوری، کار از رادیوی تاجیکی صدای خراسان.
به نام خدا. دوستان عزیز و ارجمند سلام، من شهلا شایسته به اتفاق دیگر همکارانم با گفتار نوآوری از بخش تاجیکی صدای خراسان همراه شما هستیم. دعوت میکنیم تا انتهای گفتار با ما باشید. عزیزان، محققان دانشگاه راکفلر به رهبری یک دانشمند ایرانی الگوریتمی جدید برای ردیابی فعالیت نورون‌های مغزی پیدا کردند. علی پاشا وزیری، محقق و رئیس آزمایشگاه نوروتکنولوژی و بیوفیزیک دانشگاه راکفلر، با همکاری گروهی از محققان موفق شد از روشی مبتنی بر میکروسکوپ برای بررسی فعالیت‌های نورون‌های مغزی موش استفاده کند. این الگوریتم به دانشمندان کمک کرد تا سیگنال‌های خاصی را میان صدها نورون در یک فرایند ردیابی کنند. هدف این دانشمند و همکارانش درک بهتر از فعالیت مغز با کنترل دینامیک بخش‌های مرتبط و سه‌بعدی شبکه نورون هاست. به کارگیری این روش در مغز موش‌ها با یک مشکل عمده روبرو بود، زیرا برای ثبت فعالیت نورون ها به طور همزمان تصاویر نیز باید به طور همزمان توسط یک دوربین گرفته شود. همین مشکل تشخیص دادن سیگنال‌های ارسالی از سلول‌ها را سخت‌تر می‌کرد. در نتیجه در پژوهش‌های پیشین نورون‌ها در تصاویر به شکل انبوهی از سلول‌های به هم پیوسته به نظر می‌رسیدند. اما الگوریتم وزیری و همکارش امکان شکار مکان نورون‌های مجزا و همچنین زمان ارسال سیگنال آنها را فراهم می‌کند. دانشمندان همچنین توانستند سیگنال‌های موجود در داخل بخش سه‌بعدی مغز را که حاوی چند لایه نورون بود ثبت کنند. چندی پیش شاهد دستاورد جدید علمی و بی‌نظیری بودیم که احتمال دارد مشکل بیماران مفصلی را برای همیشه حل کند. محققان دانشگاه کالیفرنیا ارائه شیوه نوین قضروف مصنوعی تولید کردند که شباهت خیره کنندهی به نمونه طبیعی دارد. محققان امیدوارند که این فناوری جدید به بیماران مبتلا به ورم مفاصل کمک کند تا زندگی بهتری نسبت به قبل داشته باشند. بر اساس نتایج این تحقیق میتوان از این نوآوری برای جایگزین سازی بافت قضروفی آسیب دیده در ناحیه ران و زانو استفاده کرد. قضروف بافتی مهم در حد فاصله استخوان هاست که امکان میدهد اندام ها در جهت های مختلف حرکت کنند. پیش از دستاورد علمی اکثر تلاش‌ها برای تولید و استفاده از قضروف مصنوعی به دلیل فشار زیادی که به طور طبیعی بر مفاصل وارد می‌شود و نداشتن مقاومت قضروف‌های مصنوعی ناکام مانده بود، اما این نقصان در نوآوری محققان دانشگاه فلوریدا برطرف شده است. این محققان در محیط آزمایشگاهی موفق به تولید بافت قضروفی جدید شده اند. بارها محکمتر از بهترین نمونه های قبلی است. این قضروف مصنوعی جدید در حیوانات مختلف آزمایش شده است و قرار است در دوره‌های طولانی مدتی آزمایش شود تا در نهایت مجوز به کارگیری آن در انسان از سازمان غذا و داروی آمریکا دریافت شود. عزیزان، به تازگی پژوهشگران دانشگاه‌های امیرکبیر و تهران در ایران داربست حاوی مواد معدنی برای ترمیم استخوان‌های آسیب دیده ساختند. به گفته پژوهشگر این طرح، یکی از مزایای این روش نیاز کمتر بیمار به جراحی و کاهش طول دوره بیماری است. یکی از اهداف اصلی مهندسی بافت، جداسازی سلول‌ها و رشد آنها بر یک داربست سه‌بعدی تحت شرایط کنترل شده است و در نهایت محصول تولید شده به محل مورد نظر در بدن بیمار انتقال می‌یابد و داربست با گذشت زمان دچار تخریب می‌شود. پیوندهای استخوانی به طور گسترده برای بهبود، ترمیم و بازسازی استخوان به کار برده می‌شوند. ترمیم نواقص استخوانی با استفاده از مهندسی بافت روش بهینه است، زیرا روند ترمیم با بافت خود بیمار انجام و با گذشت زمان بازسازی بافت تکمیل می شود. درمان‌های کلینیکی رایج برای ترمیم استخوان دارای محدودیت‌ها و پیچیدگی‌های زیادی است و درمان‌های پیوند عضو به صورت آلوگرافت و اوتوگرافت را شامل می شود. در حال حاضر اوتوگرافت ها به عنوان یک استاندارد عالی برای پیوند استخوانی معرفی شده اند. این روش دارای ترکیبات لازم برای استخوان سازی و هدایت استخوانی است. البته اوتوگرافت ها نیازمند برداشت استخوان از بیمار و جراحی مجدد هستند. هزینه این گونه پیوند استخوان بالاست و باعث ایجاد جراحت، جای زخم و سایر عوارض در بدن فرد اهدا کننده می شود. ریسک عمل جراحی هم به دلیل خونریزی، تورم، عفونت و دردهای مزمن بالاست. این مطالعات که با عنوان طراحی و ساخت داربست‌های هیبریدی نانولیفی بر پایه پلی‌لاکتاید و آلجینات به منظور ارزیابی رفتار و زیستایی سلول‌های بنیادی اجرایی شده است، می‌تواند جایگزین مناسبی برای روش‌هایی چون استفاده از اوتوگرافت‌ها، آلوگرافت‌ها و زنوگرافت‌ها باشد. و از طرف دیگر می‌توان سلول‌های بنیادی بدن خود فرد استفاده کرد تا خطر رد ایمنی از میان برود. رویداد علمی دیگر، یکی از محققان دانشگاه علوم بهزیستی ایران موفق به ساخت دستگاه تنظیم اتوماتیک اکسیژن برای بیماران تنفسی شد. دستگاه فلومتر دیجیتال به صورت اتوماتیک به بیماران تنفسی کمک می‌کند تا بر اساس شرایط تنفسی و نیازشان اکسیژن لازم را دریافت کنند. این دستگاه به دلیل عملکرد اتوماتیک آن در صورت کمبود یا نبود پرستار میزان اکسیژن حساب شده‌ای به بیمار می‌دهد و به سلامتی او کمک می‌کند. تنظیم و کنترل اکسیژن در دستگاه‌های معمولی به صورت دستی انجام می‌شود و ممکن است بیمار بیش از نیاز خود اکسیژن دریافت کند و با خطر مسمومیت اکسیژن مواجه شود و یا کمبود اکسیژن در وضعیت تنفسی او اختلال ایجاد کند. به همین دلیل وجود سیستمی اتوماتیک که اکسیژن را بر اساس نیاز واقعی بیمار تنظیم و کنترل کند ضروری است. به گفته مخترع این دستگاه، ورودی به فلومتر که به نام پالس اکسیمتر در بازار موجود است به انگشت بیمار وصل می شود و اطلاعات مربوط به شرایط جسمی بیمار که همان اشباع هموگلوبین از اکسیژن است از طریق پالس اکسیمتر به دستگاه اعلام می شود. بر اساس اطلاعاتی که به دستگاه فلومتر دیجیتال ارسال می شود، میزان اکسیژن دریافتی بیمار به صورت اتوماتیک تنظیم و کنترل می شود و وضعیت ضربان قلب بیمار روی صفحه دیجیتال این دستگاه قابل مشاهده است و میزان اشباع هموگلوبین بیمار را نیز به صورت دیداری میتوان دید. این دستگاه قابلیت‌هایی چون هشدار دهنده دارد و اگر به هر دلیل جریان اکسیژن بیمار قطع شود به صورت صوتی اعلام خطر می‌کند و به اطرافیان بیمار هشدار می‌دهد. همچنین دستگاه فلومتر دیجیتال به صورت دستی نیز تنظیم و کنترل می‌شود. Thank you. دوستان گرامی، به لحظه های پایانی گفتار نوآوری از بخش تاجیکی صدای خراسان رسیدیم. از همراهی شما سپاسگزاریم و با شما خداحافظی میکنیم. در پناه حق پیروز و سربلند باشید و خدا نگهدار.
دوستان عزیز شنونده، شبتون بخیر باشد، تنتون سالم انشاءالله. دعوت میکنم نمایش امشب رو همراهی بفرمایید.
واحد نمایش صدای خراسان تقدیم میکند.
امیر ارسلان نامدار، نوشته عباس شادروان، سردبیر نادر برهانی مند. کارگردان محمد عمرانی، افکتور فرشاد آذرنیا، صدابردار علی حاجی نوروزی، تهیه کننده ماهداد توکلی.
قسمت 14.
به نام خداوند جان و خرد، کز او برتر اندیشه بر نگذرد. خداوند رای و خداوند جای، خداوند روزی ده رهنما. سلام و درود به شما شنوندگان محترم. در نوبت‌های قبل شنیدید که راویان اخبار، ناقلان آثار و توتیان شکر شکن شیرین گفتار چنین گفتند که امیر ارسلان فرزند ملک شاه رومی، سرزمین پدریش را از پتروس شاه فرنگ پس می‌گیرد. با دیدن تصویر دختر پتروس فرخ‌لقا عاشق او می‌شود. فرخ‌لقا نیز با دیدن تصویر امیر ارسلان دلداده وی می‌شود. امیر ارسلان با نام و لباس مبدل عازم فرنگ می‌شود تا به وصال فرخ‌لقا برسد. شمس وزیر و قمر وزیر هرچه تلاش می کنند نمی توانند به هویت وی پی ببرند. امیر ارسلان امیر هوشنگ خواستگار فرخ‌لقا را می کشد. داروغه را که به دنبال اثبات جرمهای اوست می کشد و در ادامه راه پی می برد که قمر وزیر کمکهای زیادی به او کرده است. قمر وزیر بالاخره موفق می شود نام و هویت امیر ارسلان بداند. قمر وزیر امیر ارسلان قول داده است که او را به وصال فرخ‌لقا برساند. فرخ‌لقا بارها به او گفته و میگوید که هویت خیش را به قمر وزیر نگوید و از او حذر کند، تا شبی که با نقشه قمر وزیر فرخ‌لقا را بیهوش میکند و گردنبند تلس شده وی را بر میدارد و هنگام قصد بیرون رفتن از امارت میکند، ضربه‌ای به او زده می شود و بیهوش می شود. بیدار که می شود می بیند که سر ملک را بریدند. پتروس شاه شمس وزیر را که زندانی کرده بود برای کمک بیرون می آورد. شمس وزیر قول می دهد ملک را زنده کند. قمر وزیر جادو می کند و شمس وزیر موفق نمی شود. امیر ارسلان آواره و سرگردان به باقی می رسد که فرخ‌لقا دست و پا بسته در آنجاست. هر چه تلاش می کند می تواند فرخ‌لقا را از بند رها کند که در همین وقت قمر وزیر سر می رسد. حالا به ادامه داستان شیرین امیر ارسلان گوش فراده.
اگر کوزه و ما تشت لبان میگردیم، ما در خانه و ما گرد جهان گردیم. من تو را در آسمان می جستم، در زمین دوچارم شدی. در منزل من چه می کنی؟ مگر این گیسو بریده به تو نگفت قمر وزیر به خونه تو تشنه است؟ بختم یار بود که با پای خودت برای مردن آمدی.
خانه خراب، تو را چه حد آن که یار مرا بیاوری و به چار میخ بکشی؟ باش تا مادرت را به عزایت بنشانم. چه شد؟
شمشیر به من میزنیم. دیدی که هر فولاد زدی و شمشیرت تکه تکه شد. خیالت من هم الماس خان و امیر هوشنگ و 400 شبگرد بی سر و پا هستم که شمشیرت به من کار کند؟
نابودش میکنم مکار.
دست میبندم تا دیگر جسارت نکنی. دیدی چگونه با یک سیلی دستت را بستم؟ بزنم با این شمشیر به کمرت که در برابر یارت چهار پاره شوی و داغت را به دل این گیسو بگذارم تا دیگر عاشق کسی نشود.
بس کن خان خراب ایلگر، اگر ساحر نبودی چنان شمشیر به فرقت میزدم که به دو نیم شوی.
حالا هم که سید ضعیف من هستی لاف میزنی و ناسزا میگویی. تا به آردم به جوانیت میکردم، حالا کشتن تو بر من واجب شد.
اگر مرا نکاشی از سگ کمتری. اگر قدرت داری مرا بکش.
باید تو را به نوعی بکشم که تا قیامت حسرت در دلت بماند. پایت را باز کردم ملکی آفا. حالا این شمشیر را بگیر و گردن یارت امیر ارسلان را بزن. اگر نزنی به خواجه اعظم قسم، اول امیر ارسلان را پیش چشمت میکشم، بعد تو را به زجری بکشم که مرغان هوا آلت گریه کنن.
نمک به حرام، این چه تکلیفیست که به من میکنی؟ دستم بریده بود اگر بخواهم شمشیر به روی ملک ارسلان بکشم. هرچه از دستت برمی آید بکن. مرا میکشی بکش، میسوزانی بسوزان. من هرگز این کار را نمی کنم. من نمی توانم. اگر میخواهی او را بکشی خودت بکش.
بلایت بجانم ملکی آقا، من عاشق تو هستم و این همه زحمتی که کشیدم و تو را به دست آوردم مقصود من آن است به وصال تو. من سال هاست که در پی دفع کردن او بودم، امروز با پای خودش به دستم گرفتار شده. من قادر به کشتن او هستم، اما میخواهم به زجر او را بکشم. کار را صورت بده تا پادشاهی روی زمین را بکنم و تو را به پتروس شاه پدرت برسانم.
با من لاف عشق میزنی؟ هرچی از دستت برمی آید اگر کوتاهی کنی لکک خرابات جان آرام بر سرت باشد. مرا از کشتن می ترسانی؟ چرا خودت نمی کشی و به من دستور می دهی؟
ایسو بریده، محض خاطر امیر ارسلان رومی به من ناسزا می گویی؟ نامرد باشم اگر داغش را بر دلت نگذارم. ببین چگونه یارت را می کشم.
بکش، شمشیر دورتر افتاده، بردار و او را بکش.
همین می کنم.
پروردگارا، ای آن که تا به حال چندین بار نجاتم دادی، روا مدار که بیگناه کشته شوم. سوی تو پوییم، تو نظیر، بر که گریزیم، توی دستگیر.
این چه خونه امیر ارسلان را
میان ابر آمد، گریبان ملکه و قمر وزیر را گرفت و برد. این همه صدا چه بود؟ قمر وزیر و ملکه را چرا بود؟ شاید آن صدا دوباره بیاید مرا هم ببرد، یا اینکه قمر وزیر دوباره بیاید. بهتر است از این عمارت بروم.
باری امیرالسلام به بیابانی رسید. مدت 10 شبان روز در بیابان قدم میزد، ریشه گون و خار و خاشاک میخورد. 6 ماه در آن بیابان بود. موی سر تا کمرگاهش را گرفت. صورت چون ماهش از آفتاب سیاه شد. تا پس از 6 ماه میرفت و به رویش کوهی نمودار شد که با قبه سپر برابری میکرد. یکی کوه پای سراندر سحاب، مکان پلنگ آشیان عقاب. چنان قلش گردن افراز بود که با کرسی چرخ دمساز بود. هراسنده دیف از دم قار و دم اژدها بر دم مار. بسم الله گفت و قدم بران کوه نهاد.
این قلعه با این عظمت چرا یک دروازه دارد؟ بهتر است داخل شوم ببینم درون این قلعه چیست. عجیب است، در آن محوطه به قدر 12,000 سوار و پیاده صف سلام بستند، همه با لباس‌های فاخر و سلاح رزم. بروم از نزدیک ببینم اینها چه کسانند که این صف بستند. برادر بگو بدانم این قلعه چه قلعه است و این مملکت کدام مملکت است؟ پادشاه شما کیست؟ چرا جواب نمی دهی؟ تو بگو شما که هستید و رئیس پادشاه شما کیست؟ عجب مردمان بیرحمی هستید، دارم با شما حرف می زنم. درد گرفت. مگر گردن تو از سنگ است؟ اینها همه از سنگند. آن جوان کیست که بر بالای تخت تکیه بر متکای زرنگار کرده، سر تا پا غرق در و گوهر است؟ این پادشاه کیست و اینها کیانند و چرا همه سنگ شد؟ این چه اسرار است؟ چاهی آنجاست. به نظر دهنه چاه به اندازه 10 ذر است. عجب چاهی بریده در دل سنگ که عمقش را نداند کس بفرسنگ. سنگی بیاندازم بدانم عمق چاه چقدر است.
امیان کسی که سنگ در این چاه دادی، جناب جلال خدا در امیر سلامی به من بگو با تو هم بیدار.
یعنی چه؟ این صدا چه بود؟ اسم مرا میخواهد چه کند؟ من چه میدانم این چه سرزمینیست و اسم مرا از کجا میداند؟
ای بی انصاف، اگر امیر سلانی بگو نترس، من دشمن تو نیستم. تو را به جان فرخ لقا بگو و نترس.
چرا باید از صدایی که از ته چاه میاید ترسید؟ میگویم هرچه باد و باد.
ای صاحب صدا، هرچند نمیدانم ات کیستی، بلی من امیر ارسلانم. با من چه کار داری؟ مطلبت را بگو.
مرحبا، وقت بیدار بود که نام خودت را به من گفت. خیانتی را به بارا میفرستم. آن را بگیر و از آن راه که آمده ای از اینجا برو، چرا که جانت در خطر است. بگیر.
گلوبند فرخ لغاست، 12 دانه یاقوت، این همون که در فرهنگ از گردن فرخ لغا باز کرده بودم. این گلوبند اینجا ته چهار چه کار میکند؟ الحمدلله یادگاری ملکه پیش من ماند.
چشم ارسلان بر افریت قوی هیکل و گشن شاخی افتاد که مثل منار و بازوها چون شاخ چنار، سر به طریق گنبد دوار و شاخ ها قلاج قلاج از کاسی سرش به در رفته. دو چشمش چون دو مشعل سوزان، دهانی مثل قار و دندان ها از لب به در رفته. دار شمشادی از 7 سنگ آسیا بر دوش می خورد و می آید. سگ سیاز و همراه
به عجب بلایی دوچار شد. شم این دیو بر من بیفتد امانم نمیدهد. پروردگار خودم را به تو سپردم.
من ارسلان رومی را از تو می خواهم. ابلیس قسم تا او را نگرفته ای هر شب تازیانت می زنم.
عجب بخت من، هر کجا قدم میگذارم سگ و گربه و آدم و پری دشمن جان من هستند و مرا میخواهند. هر جا میروم بخت بد پیشا پیش من میرود.
به قدر 1 ساعتی گذشت که امیر ارسلان دید همان دیو از روی هوا نمایان شد که تختی بر دوش دارد. تخت بر زمین گذاشت، چشم امیر ارسلان بر آفتاب جمال حور وش زنی افتاد که چون خرمن ماه روی تخت نشسته است. ماه ختن، شاه روم، شاهد کشمیر، فتنه چین، شور خلخ، آفت یغما، خمخم و چین چین، شکن شکن سر زلفش، کرده ز هر سو پدید شکل شریپا. روی سفیدش برادر مه گردون، موی سیاهش پسر عم شب یلدا.
ای نازنین، سرت را بلند کن و مرا ببین که شب و روز خودم را از عشقت نمی فهمم و نمی دانم چه گناه دارم. چه شود نظر رحمتی به من کنی؟ ای ماه رو، تو را تا صبح فردا اینجا می گذارم و می رفم. این سگ مراقب تاست، مراقب تاست.
ای نازنین، نمیدانم از کیستی که به دست این افرید گرفتار شدی. اگر قادر بودم نجاتت میدادم و میگریختم. گیرم من آن سگ را بکشم، شاید آن افرید بیاید. اینها به خون من تشنند. چه کار دارم اینجا بمانم؟ باید بروم. آن سوار نقابدار دیگر کیست؟ بهتر است تا مرا ندیدند از اینجا بروم.
باری امیر ارسلان از قلعه بیرون آمد. 4 شبانه روز رفت
تا به شهر میرسیم.
شهر آبادیست، انگار رزق و روزی همه مردمان شهر برقرار است. صدای ناله از دکان پاردوز می آید. او چه سخن دارد که می نالد و آه می کشد؟
ای امیر ارسلان روی، خدا خانت را خراب کند که خانه خلقی را خراب کرد. الهی از جوانی خود بهره نبرید و به دردی گرفتار شدی که درمان نیاد.
خدایا خودم را به تو سپردم.
این پیر مرد دیگر کیست؟ امیر ارسلان روبروی دکان پیر مرد نشست. دید پاردوز بعد از گریستن بسیار از جا برخاست و تازیانهی برداشت. پردهی را در عقب دکان بالا زد و رفت. ساعتی طول کشید که برگشت. چنگ و چنگالش خونین بود و از نوک تازیانش خون می چکید. آمد و نشست و به پاردوزی مشغول شد.
ای فرک کج رفتار، سرنگون بشوی، تا چند اسیر غم و مهنتم داری؟
پیرمرد چه دردی دارد که اینطور می نالد؟ نام مرا چرا می برد؟
ای امیر ارسلان رومی، ای جوان بی مروت، نمی دانم از کجایی. اگر به دستم بیفتی میدانم چی به روزگارت بیارم. کدام بیابان سرگردانی که نمیدانی چی کار را کردی؟ چه خبر است؟
قربانت گردم.
چه میخوایید؟
پادشاه عزم دیدارت را دارد. ساعتی به بارگاه تشریف بیاورید. به تشریف شریف خود زمانی مشرف کن خراب آباد ما را.
باچه بگو آن کس که حلال مشکلات ماست هنوز نیامد و نمیدانم به سر او چه آمد است. گویا همین روزها بیاید. همه کارها سرپنجه و دوگشای او درست می شود. به ایشان بگو کمتر گریه و زاری کند. او همین چند روز می آید.
می دانی که پادشاه همین یک فرزند را دارد و بیش از این طاقت ندارد.
من سعی خودم را می کنم وزیر، تا خدا چه خواهد. بروید.
پیرمرد خانه خراب روز مرا حرام کرد. اما می بروم و بعد برای خواب به کاروان سرایی.
آی کجا می روی جوان؟ بیا حرفی با تو دارم.
مرا می خواهید؟
بلی.
در خدمتم
جوان. از حالت معلوم است در این شهر بیگانه ای. کیستی و چه نام داری و کی وارد این شهر شدی؟
نامم فیروز است و تازه امروز وارد این شهر شدم.
در این شهر مکان و منزلی داری و کسی را میشناسی یا نه؟
خیر، جایی ندارم و کسی را هم نمیشناسم.
بس امشب مهمان من باش، ترابر چشم خود جای میدم.
بسیار خوب.
جوان بسم الله، صحبتی داریم. یک سوال از تو میکنم، میخواهم که راست بگویی.
هرچه بفرمایید بدون خلاف میگویم.
جوان فرنگ را ندیده ای و در آنجا ایلیاب نام نداشتی؟
پدرشم، مگر آدم هر روز یک اسم روی خودش میگذارد؟ خیر، فرنگ ندیدم و نامم فیروز است.
راست بگو. امیر ارسلان، پسر ملک شاه رومی.
من چون این نامی تا به حال به گوشم نخورده است.
بگو و نام و نسب خود را از من پنهان نکن و از من مترس. ضرری به تو نمیرسد.
هم که گفتم من نمیدانم تو چه میگویی.
بسیار خوب. تو خسته‌ای، مدتیست خواب و استراحت نکردی. بشام میآورم بخور و بعد برو بخواب.
تو این پیرمرد پاره دوز را از کجا می شناختی و با او چه عداوتی داشتی که کشتیش؟
به جلال خدا من تا دیروز او را ندیده بودم و سابقه ای با او نداشتم و کشنده او نیستم. خودش به اصرار به دکانش برد.
جوان، این پیر با همه کس تکلم نمی کرد، هرگز کسی را نزد خیش راه نمی داد. چطور شد که به تو التماس کرد پیش او بروی؟ ها راست بگو که امیر ارسلانی و پسر ملک شاه رومی هستی. بگو تا جان در راحت بدم. ها چرا فکر میکنی جوان؟ راست بگو امیر ارسلانی، بگویم بند و زنجیر از تو بردارند.
قربانت شوم وزیر. امیر ارسلان کیست؟ نام بنده فیروز است و پسر خواجه فتاح مصری هم.
اگر تو امیر ارسلان نبودی چرا پیر پار دوست را به دکانش راه داد؟ نامت را بگو و پنهان نکن، ضررم به تو نخواهد رسید.
من ارسلان رومی نیستم.
باشد، ها که نیستی به عوض خون پیر پار دوز به زجری تو را بکشم که مرغان هوا به حالت گریه کنن. اگر میدانستم تو امیر ارسلان نیستی تا به حال زندت نگه نمی داشتم. بروید در میدان داری بانی تا سزای این مرد را در کنارش بگذارم.
در وسط میدان شهر داری برپا کردند، امیر ارسلان را بر سکوی دار گذاشتند. غلامان ترکش های پرتیر بسته، کمان ها در دست، در برابرش صف کشیدند. پادشاه و امیران یک طرف نشستند و سوی دیگر خلائق سنگ بر دست. از طرف دیگر هیه زیادی گوشه میدان دیختند که بعد از دار او را آتش بزنند. آه از آتش برآمد و بی اختیار سیلاب عشق از دو چشمش درازیر شد. سر به سوی آسمان بود.
پروردگارا، چه گناه به درگاه تو کردم که این همه انتقام پس میدهم؟ خدایا تو میدانی که بی تقصیرم. لطفی به نما و نجاتی کرامت بفرما خدایا.
از ته دل چنان گفت که تیر دعایش به هدف اجابت رسید و قادر قدرت نما قدرت نمود. از روی هوا لک ابری ظاهر شد و از میان ابر بیرون آمد. گریبان امیر ارسلان را گرفت و به هوا بلند شد. پادشاه و خلائق همه حیران شدند. شنوندگان گرامی، پایان این نوبت را در خاطر داشته باشید تا نوبت بعد.
دوستان عزیز شنونده، پایان بخش برنامه امشب ما تکرار حکایت آیا هاست. دعوت میکنم بشنوید.
حکایات آیه ها، کاری از گروه فرهنگ و معارف رادیو تاجیکی صدای خراسان. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به همه شما شنوندگان ارجمند برنامه های رادیو تاجیکی صدای خراسان. با یکی دیگر از مجموعه های حکایات آیه ها در خدمت شما هستیم و قصد داریم در این برنامه عن نزول آیات 98 الی 102 سوره شریفه انبیا بپردازیم. با ما همراه باشید. همراهان ارجمند، مردم حجاز به ویژه قبیله قریش الله را خدای بزرگ و خالق آسمان و زمین و مدبر عالم و فرستنده باران می دانستند و هنگام بردن نام او می گفتند به نام تو ای خدا. اکثر آنان برخی از احکام دین ابراهیم خلیل علیه السلام را عمل می کردند، بدین گونه که به حج می رفتند و خانه کعبه را زیارت می کردند و مناسک و دیگر مراسم حج یادگار حضرت ابراهیم را انجام می دادند. مردم قریش مهمان نواز بودند و اعمال نامشروع و قطع پیوند خیشی و ستمگری را زشت می داشتند و هر کس را که مرتکب جرم می شد کیفر می دادند. آنها همچنان متصدیان خانه خدا بودند تا اینکه قبیله خزاعه پرده‌داری کعبه را از آن خود کرد و برخی از احکام و مناسک حج را تغییر داد. قریش بر این عقاید بود که انگامی که عمرو بن لهی خزاعه به شام رفت و در آنجا دید که گروهی از مردم بت‌ها را پرستش می‌کنند، از آنان پرسید این بت‌ها چیست؟ چیستند که شما می‌پرستید؟ آنها گفتند ما اینها را پرستش می‌کنیم و به وسیله آنها یاری می‌جوییم و طلب باران می‌کنیم. عمرو بن لهی گفت آیا ممکن است یکی از این بت‌ها را به من بدهید تا آنها را به سرزمین عرب ببرم و در کنار خانه خدا که قبایل عرب به زیارت آن می آیند قرار دهم؟ آنها بتی به نام هبل به وی دادند و عمرو بن لهی آن را آورد و در کنار خانه کعبه گذاشت و این نخستین بتی بود که در مکه جا گرفت. عمرو بن لهی قریش را به پرستش بت هبل فراخواند و به دنبال آن قریش و سایر قبایل عرب بت‌ها ساختند و هر قبیله بتی را پرستید و بسیاری از آنها را در درون و بالای کعبه قرار داده بودند. قبایل بت‌پرست عرب هر ساله برای زیارت خانه کعبه و انجام مراسم حج که از زمان حضرت ابراهیم و اسماعیل علیه السلام مانده بود دوبار به مکه می آمدند و با اینکه بت‌پرست شده بودند روی تعصب خاص عربی آن مراسم را محترم می شمردند و آن را معمول می داشتند. آنان همچنین در نقاط مختلف قبل از حرکت به سوی مکه نخست در مقابل بت‌های خود ایستاده و ادای احترام می‌کردند، سپس سپار مکه می‌شدند. آنها قبل از سفر و هنگامی که به جنگ می‌رفتند نیز در مقابل بت‌های خیش کرنش نموده و با آنان خداحافظی می‌کردند و از آنان طلب فتح و پیروزی بر دشمن می کردند. موبل نخستین بت عرب از عقیق سرخ و به شکل انسان بود. دست راستش شکسته بود و قریش دست دیگری از طلا برایش ساخته بودند. این بت را قریش در درون کعبه جا داده و سخت به وی دل بسته بود. غیر از هوبل بت‌های دیگری هم در کعبه از آن قریش و سایر قبایل عرب وجود داشت، به طوری که تعداد بت‌ها را تا 360 بت به عدد روزهای سال ذکر کردند که نسبت به آنها مراسم طواف و مسح و قربانی معمول می شد. اعراب بت‌پرست در خانه‌های خود نیز بتانی از جنس‌های مختلف داشتند. برجسته‌ترین و سرمایه‌دارترین افراد کسانی بودند که بت قیمتی، زینتی و خوشبوتر از آن او باشد. همراهان عزیز، همچنان با برنامه حکایات آیه ها از رادیو تاجیکی صدای خراسان با شما همراه هستیم. هنگامی که آیات 98 تا 100 سوره شریفه انبیا نازل شد، از داخل شدن بت ها و صاحبان آنان به جهنم و جاودانه بودنشان در آنجا سخن گفت. این آیات زود به گوش سران قریش رسید. آنان که خود را مخاطب این آیات یافتند، تاب نیاوردند و برآشفتند. آنان این آیات را اهانت به خود میپنداشتند و گفتند بهشت و دوزخ کجاست؟ چه کسی آن را باور دارد؟ اگر بهشتی باشد ما بهشتی میشویم، چون این خدایان را داریم، و اگر دوزخی در کار باشد جای ما نیست، چون که ما با این همه ثروت و مقام شهرت دوزخی باشیم. دوزخ برای فقیران است که هیچ مقام و موقعیتی ندارند. این سخنان زشت چیست که محمد بر زبان می آورد و به خدایان ما دشنام تناروا می دهد. این تهمت و اهانت است و از آن گذریم. آنان در اعتراض به این آیات در کنار خانه کعبه گرد آمده بودند و درباره دفاع از خیش نقشه می کشیدند. بحث و جدل همچنان ادامه داشت تا اینکه عبدالله ابن زبری، نظریه پرداز مشرکان، از راه رسید. وی در بحث و جدل تبخر داشت و شیوه کار را به خوبی می دانست. هنگامی که ناراحتی سران قریش را دید، از جمعیت دید: شما را چه شده است؟ چرا این گونه آشفته اید؟ همه ساکت شدند. ابو جهل زبان گشود و با صدای بلند گفت: محمد به خدایان ما دشنام می دهد و آنها را دوزخی می داند. ای عبدالله، تا به حال کجا بودی تا به او پاسخ دهی؟ هرگاه به تو نیاز داریم تو را نمی یابیم. ابن زبری روبروی ابو جهل ایستاد و گفت: به محمد بگویید نزد من بیاید، به او پاسخی خواهم داد که همه شما را قانع سازد و او بی پاسخ بماند. چون خبر به پیامبر اکرم رسید، پیشنهاد او را پذیرفت و بی درنگ خود را به خانه کعبه رساند. پیامبر به دوتن از یاران خود به جمعیت نزدیک شد. عبدالله به پیامبر گفت: ای محمد، تو ما و خدایان ما را دوزخی دانسته ای. آیا هر معبودی و پرستندگان آن به دوزخ می روند؟ اگر این گونه است، پس یهودیان و معبودشان عزیز و مسیحیان و معبودشان مسیح و قبیله بنو مسیح و معبودشان یعنی فرشتگان باید به دوزخ بروند. بنابراین تنها ما و خدایان ما نیستند که دوزخی می شوند. در این باره چه می گویی؟ اهل مکه از این پاسخ ابن عزبری، ابن عری خرسند شدند و از فرط شادی فریاد می کشیدند. در این هنگام آیات 101 و 102 سوره شریفه انبیا نازل شد و فرمود: چنین افرادی ناخواسته پرستش شده و اعلام بیزاری کرده بودند. پس آنها هیزم دوزخی نخواهند شد. البته مفهوم آیه این نیست که بت‌هایان خواهان عبادت خود بودند، بلکه تعبیر به دوزخی بودن این بت‌ها تنها برای تحقیر آنهاست. خب همراهان عزیز، از این که با یکی دیگر از برنامه‌های حکایات آیه ها با ما همراه بودید از شما بسیار سپاسگزارم و همه شما را به خداوند بزرگ منان می سپارم. خداوند یار و نگهدارتان باد.
دوستان عزیز شنونده، به این ترتیب رسیدیم به پایان برنامه های شامگاه رادیو تاجیکی. از همراهی شما خوبان سپاسگزار هستیم و همه ایتان را به خداوند می سپاریم. خدا نگهدار.
وطنم که شعر حافظ شده وصله تن تو، که شکفت شعر سعدی به بهار دامن تو. وطنم 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 ایران، هر جایی به تنم وطنم ایران. وطنم دو بودی از من به تو و به عاشقانم، سه بردم به پیکت به نسیم مهربانت. وطنم 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 ایران، همه جایی به تنم وطنم ایران. ایران من ایران من، عین امر تو در جان من. ایران من ایران من، عین امر تو در جان من.
در حوالی پاییز قدم به قدم با شما همراهیم. موج اف ام، ردیف 90 مگاهرتز، رادیو ایران.